سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما رسید به این که فرق کاذب با کذاب چیه. این چیزی که در روایات میگن که کذاب مورد این مثلا شماتت ها یا مورد این عذاب قرار میگیره به کی کذاب میگن، و از امشب میخوایم وارد ریشه دروغ بشیم که چرا آدم ها دروغ میگن و ریشه هر گناهی رو که انسان میبینه با این هدفه که در این دقت بکنه و تأمل کنه که آیا این ریشه یا ریشه ها در مورد منم صدق میکنه؟ آیا این چیزهایی که به عنوان ریشه دروغگویی در روایات، در آیات یا در کلام بزرگان اومده در مورد ما هم صدق میکنه؟ ما هم مبتلا هستیم یا نه؟ اول یه عبارتی رو از مرحوم نراقی بخونم، بعد انشالله وارد بحث ریشه ها بشیم. فصل در بیان اجتناب از کذب. چون حرمت کذب را دانستی، پس اگر اعتقاد به خدا و رسول و ایمان به روز جزا داری، باید از آن اجتناب کنی و خود را از آن نگاه داری، و طریقه خلاصی از آن این است که پیوسته آیات و اخباری که در مذمت آن رسیده در پیش نظر خود داشته باشی و بدانی که دروغ گفتن باعث هلاکت ابدی و عذاب اخروی است. پس از آن ملاحظه نمایی که هر دروغگویی در نظرها ساقط و در دیده‌ها خار و بی‌اعتبار و احدی اعتنا به سخن او نمی‌کند و پست و ذلیل و خار می‌گردد. راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. و اغلب اوقات آن است که دروغ گفتن باعث رسوایی و فضیحت و بازماندن از مقاصد و مطالب می گردد و عزت آدمی تمام می گردد. حالا ایشون اینجا یه اشاره به آثار دروغ هم کردن که اونو نگه دارین، بعد از ریشه های عبارتی رو می خونیم وارد آثار دروغ می شیم که اون خودش یه بحثی است که به واسطه آثار انسان اگر اون آثار رو دقت بکنه، مادی هم اگر نگاه بکنه از دروغ اجتناب میکنه. اصلا بحث معنویش بکنار. در کتاب حبیب السیر، یک کتابی است از قیاس الدین خواندمیر، برای قرن 9 و 10 بوده این آقای قیاس الدین مستورش، یه حکایتی رو مرحوم نراقی میخوان نقل کنه. سلطان حسین میرزای بایقرا، آخرین پادشاه تیموری بوده، از سال 842 تا 911. این سلطان حسین خودش آدم ادیب و شاعر و نویسنده ای بوده، یعنی جز پادشاهان نخبه است و خودش هم آدم حسابی بوده. سلطان حسین میرزای بایقرا که پادشاه خراسان و زابلستان بود، امیر حسین ابیوردی را به ایلچیگری نزد سلطان یعقوب میرزا پادشاه آذربایجان و عراق فرستاد. ایلچیگری یعنی پیغام رسانی، یعنی می‌خواست پیغام برسونه این سلطان حسین میرزای بایقرا برای اون سلطان یعقوب میرزا، به این آقای امیر حسین ابیوردی گفتش که تو این پیغامو ببر، و امر کرد که سوغات بسیار و هدایای بیشمار با او همراه نمایند، و مقرر کرد که از کتابخانه خاصه کتب نفیسه به او سپارند که به جهت سلطان یعقوب ببرد. خب تا اینجا که معلوم. از آن جمله امر کرد که کلیات جامی را که در آن وقت تازه و بسیار مطلوب بود و در نظرها مرغوب به او دهند، در وقتی که ملا عبدالکریم کتابدار کتابها را به امیر حسین تسلیم می نمود، سهواً فتوحات مکی، یا فتوحات مکی برای کیه؟ برای جناب ابن عربی را که در حجم و جلد به کلیات مذکور مشابهت داشت به امیر داد، و امیر آن کتاب را احتیاط نکرده مزبوط نمود و روانه شد. این رفت سراغ اون کتابدار خاصه، گفت کلیات جامی رو بده. اینم اشتباهی فتوحات مکی رو داد، نگاه هم نکرد چون حجم و قیافه کتاب یکی بود، این داد اونم نگاه نکرده گذاشت تو وسایل راه افتاد. چون به تبریز رسید به حضور سلطان رفت. سلطان تفقد بسیار به او فرمود، از رنج راه پرسید و گفت در این مسافت بعیده از طول مسافت ملول گشته خواهی بود. حالا نگاه نکنید مثلا اون موقع فرض کنین از مثلا زابلستان تا مثلا تبریز اون موقع خیلی بزرگتر بوده، نه یعنی با هواپیما یک ساعت، هواپیما نبوده، مرکب و اینا بوده، تو را گرگ و راهزن و حالا هیچی هم که نباشه خیلی طول میکشیده، واقعا خیلی سخته. کسی اگر مرکب سوار شده بود، یه وقتی مثلا بچه تر از الان بودیم میرفتیم دوستا سوار اسبی مثلا چهارپای چیزی میشدیم، من به این فکر میکردم حالا مثلا از یه جایی که مثلا کشاورزی میشد تا روستا میومدیم، آدم اذیت میشه، یعنی بدن خسته میشه، بعد اینا مثلا 3 ماه با مرکب تو راه بودن، خیلی چیز عجیبیه، یعنی ما اصلا هیچ تصوری نداریم. سوار هواپیما میشیم 10 دقیقه بعد سوار میشیم، میگه به شما خوش آمد، میگیم بشینیم، میگه در حال فرود آمدن هستیم، طول نمیکشه اصلا. امیر حسین لذا پادشاه بهش گفت شما تو راه آمدی حتما خیلی خسته شدی، ملول شدی این همه راه و اینا. این برگشت گفتش که امیر حسین چون اشتیاق سلطان یعقوب را به کلیات جامی شنیده بود، این واسطه هم میدونست که او خیلی کلیات جامی رو دوست داره، جواب داد که بنده را در راه مصاحبی بود که در هر منزل به آن مشغول بودم و به آن جهت ملالت پیرامون خاطرم نمیگذشت. گفت نه، من یه همراهی داشتم که به واسطه ایشون اصلا ملالت به من نرسید، خستگی نرسید. سلطان از حقیقت استفسار نمود، گفت چیه قضیه؟ جناب امیر گفت کلیات جامی که حضرت سلطان هدیه به جهت سرکار پادشاه فرستاد چون اندک ملالتی رخ می نمود به مطالعه آن مشغول بودم. گفت تو را که داشتیم می اومدیم این کلیات جامی که پادشاه برای جناب علی دادن رو یه نگاهی می کردیم، خستگیمون در می رفت. پادشاه از وفور اشتیاق فرمود بگو بروند و کلیات را بیاورند. این تا اسم کلیات جامی شد خیلی خوشحال شد، گفت بگو بیارن سری سری. امیر حسین که سیرا فرستاده آن مجلد را آوردند، چون گشودن معلوم شد که فتوحات مکی است نه جامی کلیات جامی، و در عرض راه مطلقاً مطالعه کلیات جامی اتفاق نیفتاده و به این سبب امیر منفعل و شرمسار و از درجه اعتبار افتاد، ولی به جز راستی هرچه باشد خطاست. حالا این داستان جایی دیگه که نقل کردن نگاه میکردم اونجا داره که این واسطه وقتی پادشاهش میگه که این که اصلا فتوحات مکیه کلیات جامی نیست که، و چی دروغ گفتی؟ اونم به روش میاره. این میگه کاش میمردم من و این اتفاق، خب برای چی دروغ میگی؟ گفته تو راه همش کلیات جامی میخوندم، مثل اینایی که مثلا توی جمعی قرار میگیرن میخوان یه مثلا خودنمایی بکنن. فرض کنیم مثلا امروز کتابی من در مورد برنج خوندم، اومدم اینجا بحث دروغ مطرحه، حالا چجوری من بگم که من برنج خوندم؟ آقا واقعا این بحث دروغ بحث مفیدیه، حتی گاهی اوقات فروشندگان برنج در معرفی نوع برنج دروغ میگن. من همین امروز کتابی در مورد برنج خوندم، خیلی انواع برنج بود، نوع دم کردن بود، کته بود، اینا انواع، یعنی یه جوری بحث رو هدایت میکنم تا به برنج برسه من بگم یه کتابی خوندم. حالا یه وقت آدم نخونده، حالا باز اون کتاب دامده برنج که نخونده اصلا، به دروغ گفت تو را کلیات جایی میخوندم اصلا کتاب اون نیست. حالا خوب شد. و از جمله اسباب رسوایی دروغگو آن است که خدای تعالی فراموشی را به اون مسلط ساخته و به این جهت دروغی را که میگوید فراموش میکند و خلاف آن را میگوید و رسوا میشود، که به اینم خواهیم رسید تو آثار دروغ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند از جمله چیزهایی که خدای تعالی بر دروغگو گماشته است نسیان است، و از این جهت مشهور شده است که دروغگو حافظه ندارد. حالا حتی ما معمولاً مثلا میگیم دروغگو چیه؟ کم حافظه است. معمولاً اینو میگیم. مثلا دیشب گفتم که پریشب سخنرانی بودم، چند نفر بودن؟ الان یادم نی. نه، 50,000 مال شب قبلش بود. 70,000 مال ببینین. الان میخوام شب قبل 100,000 تا باشن یا دیشب. ببینی دروغو اینجوریه، یادش نمیمونه عددا رو، یا باید بنویسم دروغ که میگم، مثلا دروغی که گفتم مکتوب کنم، یا یادم نمیمونه. آدم بالاخره اشتغال ذهنی داره، کار داره، هزار جور گرفتاری داره، یادش نمیشه دروغ، که بعد داره در مورد این مفصل خواهم عرض کرد. خب بریم سراغ ریشه دروغ. یه صلوات هدیه بفرمایید. مقدمتاً عرض بکنم که ریشه عام دروغ دو تا چیزه. تمام دروغگویان عالم از کاذب و کذاب همشون به دو دلیل دروغ میگن: یک، جلب نفع، دو، دفع ضرر. همه دروغگوی عالم استثنا نداره. یعنی هر دروغگویی که شما دیدید یا خواهید دید یا دیدیم و میبینیم، یا میخواد یه منفعتی رو جلب بکنه که دروغ میگه، یا میخواد یه ضرری رو از خودش دفع کنه که دروغ میگه. این البته به این معنا نیست که واقعا ضرر و منفعتی در کارها. یه وقتایی فکر میکنم یه منفعتیه دروغ میگم، داره که منفعتی در کار نیست. یه موقع فکر میکنم یه چیزی ضرر داره دروغ میگم، داره که فی الواقع اون برای من ضرر نیست. یعنی ای کاش دروغگو یه قوه محاسبه خوبی میداشت. یعنی بسیاری اوقات دروغگوها برای ضرر متوهمانه و نفع متوهمانه دروغ میگن، که اینم انشالله خواهم عرض کرد. این چیزایی که میگم خواهم عرض کرد، واقعا خواهم عرض کرد اگه زنده باشم. آخه بعضی وقتا آدم میره مراسمی، مثلا یه مدعی 10 دقیقه میخونه میگه فیض در پیش است، مدعی بعدی هم 10 دقیقه میخونه میگه فیض در پیش است، سوم میاد میگه خب فیض بردیم. ما همینجوری میمونیم فیض کجا بود؟ یعنی این دوتا حواله میدن به بعد اون میگه بردین، ما اون وسط دنبال فیض میگردیم. من واقعا میگم چیزی میرسیم میرسیم ها، یعنی اینا چون همش آماده شده برای تا شب آخر اگر زنده باشم، چیزی یعنی حواله میدم نگین ای بابا همش ای حواله میده به بعدم به کی میرسه، ذره ذره انشالله میرسیم. خب اما از این مقدمه که بگذریم که دروغگو ها میخوان اسمانی شد ما این سفر رو استانی میریم خیلی عجیبه. آمل بودیم، بابل بودیم 5 روز اول، یعنی 5 تا استان رفتیم با یه فاصله. 5 روز اول بابل بودم من، بعد بزرگوارم که اومده بودن برای ارزیابی اون هیئت اومدن دیدن من، صحبت میکنن ایشون گفت استاد لهجهتون مازندرانی شد. من خودم متوجه نمیشدم. حالا ما یه نیمه مبعث هم اصفهان بودیم، از اون موقع تا حالا میخند مونده. اما تک تک برم سراغ ریشه ها. ریشه های دروغ چیه؟ اولین ریشه دروغ گناهه. شما میگه خب دروغ خودش گناه، گناه هم دروغ، این چه ریشه یه؟ نه، گناهکاری ریشه دروغگوییه و دروغ برای پوشاندن گناهه. یعنی ببینین چجوری گرفتاری ها همدیگر رو پشتیبانی میکنن، قلاب میگیرن برای همدیگه. یه گرفتاری قلاب میگیره برای گرفتاری بعدی که ما همینجوری هی فرو بریم، هی فرو بریم. این که گناه ریشه دروغه از دو جهت: یک، دروغگو اهل گناهه. آدم دروغگو قطعا تنها گناهش دروغ نیست، قطعا نیست. از قرآن کریم عرض بکنم که از خودم نکته‌ای نگفته باشم. از سوره مبارکه جاثیه آیات شریفه 6 و 7، خداوند متعالی در این آیات شریفه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. اینا آیات الهی است پیامبر که به حق بر تو خونده میشه. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. واقعا مردم بعد از خدا و نشانه های او به چه کلامی، به چه نشانه ای، به چه مطلبی میخوان ایمان بیارن؟ ویل لکل افاک اثیم. وای بر هر افاک، صیغه مبالغه است دیگه، گفتیم یکی از معانی افک چیه؟ دروغه. افاکن اثیم، دروغگوی گناه پیشه. اثیم، آدم دروغگو اهل گناهه. قطعا نمیشه انسان دروغگو باشه و تنها گناهش دروغگویی باشه، چون کفش اینه که آدم دروغگو منافقم هست دیگه. کفشو عرض میکنه، دروغگو حتما منافقه، حتما، چون به واسطه دروغایی که گفته باید جلوه خودش و نمود خودشو با بود خودش چی کنه؟ متفاوت کنه دیگه. پس حداقل و کمترین گرفتاری دروغگو نفاقه، این دیگه حداقل و قطعیش. حالا بقیه چیه؟ من که تون تون دروغ میگم جلو شما نباید خودم اینجوری جلوه بدم، شما بگوین من منتخب صدیقین روزگارم، معلومه که کارو میکنه. این کفشه، حالا دیگه بقیش بمانه. از اون طرف آدم دروغگو برای اینکه دروغای خودش رو بپوشونه. این دروغا که من گفتم الان میخواد رو بشه دیگه، یا ابهام دارم، یا یادم رفته، یا زیاد شده، یا جمع عوض شدن، من میخوام دروغامو بپوشونم. برای پوشوندن دروغم باید چیکار کنم؟ دروغ بگم. یعنی گناه چی؟ گناه میخواد. حالا ممکنه گناه من دروغ باشه، برای پوشوندن گناهی به نام دروغ دروغ بگم. ممکنه گناه من یه چیز دیگه باشه، مال حرومی رو جذب کردم، جایی رفتم که نباید میرفتم، کاری کردم که نباید میکردم، برای پوشوندن اونا باید چیکار کنم؟ برای اونم باید دروغ بگم. پس دروغگو حتما گناهان دیگری میکنه که کفش نفاقه و منافق بودنه. از اون طرف برای پوشوندن گناهان متنوعش هم باید چیکار کنه؟ باید حتما دروغ بگه. از پیامبر عزیز و نورانیمون یه حکایتی رو عرض بکنه. یه کسی اومد خدمت پیامبر عزیزمون، گفتش که یا رسول الله، من 4 کار میکنم، 4 گناه دیگه گل روی شما، میخوام یکیشو بذارم کنار. اون گناهان چیه؟ 1 اهل فحشا هستم، 2 شرابخورم، 3 دزدم، 4 دروغگوام. من هم فحشا میکنم، هم شراب میخورم، هم دزدی میکنم، هم دروغ میگم، ولی یکیشو حاضرم ترک کنم. حضرت بلافاصله فرمودن دروغ نکن. این گفت، یعنی تو ذهنش این بود که مثلا حضرت الان میگن لا اله الا الله فحشا، اعوذنا الله من شرور انفسنا، نه حضرت بودن دروغ نکن. شاید تو ذهنش این اومد که پیغمبر ساده رو انتخاب کردم، دستش درد نکنه. رفت و تصمیم گرفت فحشا کنه. با خودش گفت اگه پیامبر پرسیدن فحشا کردی چی بگم؟ اگه بگم کردم 100 ضربه شلاق میخورم اقرار بکنم 4. اگرم بگم نکردم چی؟ دروغ گفتم، قول دادم دروغ نگه. گفت ولش کنیم شراب بخوریم. اومد بخوره، گفتم خوردم. پیغمبر گفت شراب خوردی؟ بگم خوردم 80 ضربه شلاقه، بگم نخوردم دروغه. گفت ولش کن آقا، بریم دزدی کنیم. رفت دزدی کنه، گفتم پیغمبر بپرسه، بگم دزدی کردم 4 انگشتمو قطع میکنه، بگم نکردم دروغ گفتم. اومد پیش پیامبر رو گفتش که آقا خوب راه رو بستین، هر کاری میخوام بگم بیاد شما میفتم. شاید ازت یه لبخندی زدن، گفتن خب الحمدلله که عاقبت بخیر شدیم. همه چی رو این تامین میکنه، یعنی یه ام الفساد این دروغ که شفای قبلا عرض کردم. یعنی اصلا مثل شراب نیست که شراب خوردیم خب حالا بالاخره سعودی داریم و یه نزولی، اون هیچی. دروغ وقتی بدیا از خونه میان بیرون میگه خب بگو ببینم، کبر میاد دروغ میگه بیا، حسد میاد میگه بیا، ریا میاد میگه بیا، به تمام گناه ها چی میده؟ خدمات میده، خدمات پیش از فروش نه پس از فروش. یعنی هم میاردشون بیرون هم خدمات میده، اینا رو میفزه وسط میدون. این خاصیت دروغه. خب اولین ریشه دروغ شد گناه، دوم وسوسه شیطان، دومین ریشه دروغ وسوسه شیطانه. ممکنه بگید خب همه گناه ها و همه دروغ ها ریشهش وسوسه شیطانه. نه، بعضی وقتا من برای که دروغ بگم اصلا به وسوسه شیطان نیاز ندارم، خودم از ترس دروغ میگم. اونجا بعد یه جایی نه مستقیما وسوسه شیطان میاد عامل دروغگویی میشه. کجا؟ اینجور شروع کنم. اولین دروغگوی این عالم کیه؟ شیطان. کجا دروغ گفته؟ به آدم و حوا. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 20 و 21. اونجا چه میفرماید؟ وقتی که پدر و مادر ما در اون جنت بودن، اون باقی که این جنت بهشت آخرت نیستا، اینو عنایت کنید، چند تا نظر وجود داره. درست اینه که یه باقی بوده، یه باقی بین زمین و آسمان، نه که بهشت قیامت، بهشت قیامت نبود. خب میفرماید که فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. شیطان آدم و حوا رو وسوسه کرد تا زشتی های اونها رو چه بکنه؟ آشکار کنه. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، خدا شما را از این درخت ممنوعه نهی نکرده الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه شما دوتا فرشته بشین، او تکونا من الخالدین، یا جاودانه بشین. میدونی خدا چرا گفته از اون درخت نخورین؟ از بقیه گفته و کلوا منها حیث شئتم و کلامن ها ایسو شئت ما ولا تقرب هازه. میدونی چرا گفته هر چی میخواین رغدن زیاد بخورین ولی از اون درخت نخورین؟ از اون درخت بخورین یا دوتاتون فرشته میشین هیچی، یا جاودانه میشین، خب مثل خود خدا، و خدا نمیخواد غیر از خودش کسی جاودان. دلیلش این بوده. این دوتا طفلک هم که دروغ نشیده بودن، که تصوری از خلاف واقع نداشتن. شیطان سف کرد قضیه رو و قاسمهما، چه کرد؟ سوگند یاد کرد. انی لکما لمن الناسهین، چند تا تأکید قسم خورد. انه من لکما ل باز لام تأکید لمن الناسهین، من برای شما چیم؟ خیر خواهم. خدا شاهده. حالا بعد میرسیم این کلمه خدا شاهده رو خیلی باش کار دارم جوابای آتی، این خدا شاهده های علکی پلکی که خدا شاهده، که بعد خدا با مظلومیت میگه چرا پای منو میگی چی وسط، به من چه ربطی داره؟ قسم خورد که من خیرخواه شما، من میخوام شما ملک بشین، شما جاودانه بشین. این دوتا طفلک هم چی؟ فکر کردن این راست میگه. این اولین کذاب و اولین دروغگو خود شیطان. خب حالا شیطان با کیا کار داره؟ شیطان ها و شیاطین تو این عالم بر کی حبوط میکنن؟ سراغ کی میان؟ سوره مبارکه شعرا آیات شریفه 221 و 222. در این آیات شریفه باز خداوند متعالی در باب رابطه شیطان با یه سری از آدم ها میفرماید که هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بهتون خبر بدم و شما رو آگاه بکنم که علی من بر کی تنزل الشیاطین، شیاطین بر کی نازل میشن. شیاطین ها، نه ابلیس، چون ابلیس وقت خودشو خیلی برای آدم عادی صرف، بالاخره چیزایی داره، ایادی داره، چه از انس چه از جن، و هر کدوم از ما میدونید وقتی ما متولد میشیم یه دونه شیطون خاص داریم، که وقتی پیامبر عزیز این روایت رو فرمودن اصحاب سوال کردن یا رسول الله خود شما هم شیطون دارین؟ حضرت فرمودن آره، ولی من اونو تسلیم کردم. بدبخت اینقدر به پیغمبر گفت این کار اینقدر حضرت انجام نداده و اینها، دیگه تسلیم شد، دیگه این فایده نداره. الا من تنزل الشیاطین تنزل الا کل افاکن اثیم، شیاطین بر کی نازل میشن؟ بر هر افاک دروغگوی گناهکاری. میبینید صفت افاک چیه؟ اثیمه، آدم دروغگو گناهکاره، و شیاطین بر اونها نازل میشن. لذا دومین ریشه دروغگویی عبارت است از چی؟ اینکه شیطان وسوسه میکنه و یه افرادی رو احساس میکنه لقمه خوبین برای دروغگویی. سوم این ریشه دروغ خیلی ساده، دروغای قبلیه. نمونش رو عرض کردم. الان شما میگید که مثلا نگفتی امشب جلسه که میری چند هزار نفرن، یه 50 و 70 و 100 شبای قبل گفتم، حالا امشب میگی بعد این جلسه داری میری، ای بابا اینو یادشون دروغ شبیه رو. انشاءالله خداوند توفیق بده موفق باشم به عنایت حضرت باری تعالی. اینا امشب چند هزار نفرن؟ 125 تا 130 هزار برای امشب گفتن. اینجور که داریم میریم شب آخر ماه مبارک، من باید تکیه بدم به دیوار کعبه بگم یا اهل العالم، چون اینجوری که داره میره بالا دیگه 8 میلیارد میشن تا شب آخر. بابا برای چی اینقدر دروغ میگی؟ دروغ قبلی دروغ بعدی رو ایجاد میکنه. این ریشه دروغگوییه. لذا این که قدیمی ها میگن یک دروغ بگی بعدش باید 1000 تا دروغ بگی که اون یه دروغ رو نشه و جهت اطلاع اون دروغ قطعا رو میشه. چرا؟ چون ما بالاخره حافظمون محدودیت داره دیگه. باشه، حال خودتون کسی که دروغ با جزئیات تعریفه اونا خیلی باحاله. آره می اومدم اون کتلیه بود، کاپشن لیه، اونو پوشیده بودم با ساعت آبیه، اونو گذاشته بودم و یه انگشتر آبی دارم، اونم دستم بود و عینکم مثلا اون زده بود. واقعا با جزئیات دروغ و تعریف کردم، فردا میگی کدوم انگشتر دستت بود؟ مگه انگشتر دستم بود؟ اون که شنیده یادش میمونه، حالا من دروغ یادم نمیمونه دیگه. لااقل کلیم یا همون تعداد جمعیت رو بگو، یا بگو جمعیت زیادی بودن، عدد نگو. اقلا دروغای قبلی دروغ بعدی رو میاره، اصلا هم دست ما نیست. از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام بخونه. خب این برادران حضرت گفتن که آقا چرا نمیاد با ما بازی بکنیم، بریم بالاخره دوری بزنیم اینا. حضرت یعقوب علیه السلام گفت باش از آیه شریفه 12 بخونم، که اومدن گفتن که از آیه 11 گفتن قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون، تو چرا بابا به ما اعتماد نمی کنی؟ ما رو امین نمی دونی در مورد یوسف؟ ما واقعا خیرخواهشیم. انا له لناصحون، 4 تا تاکید داره، جمله اسمیه انا له و لام تاکید اول لناصحون، ما واقعا خیرخواهشیم. ارسل هم معنا قدن، دروغ اول، فردا صبح با ما بفرست، یرتع و یلعب، بچرخه و بازی بکنه. یرتع یعنی بدو بدو کنه، دور بزنه، مثلا بچرخه و یلعب بازی بکنه. و انا له لحافظون، دروغ اول. این دروغ رو میگن، بعد خب اون اتفاقات ناجوان مردانه که در مورد حضرت اینها اعمال میکنند و با اون وضعیت برادر خودشونو تو چاه میندازن، آیه 16 دروغا شروع شد. ببینین دروغ اول این بود بیاد با ما بازی بکنه، الان دروغ دومو میگن. و جا آیه 16 و جا او اباهم اشا ان یبکون، اشا شب اومدن خونه پیش پدرشون در حالی که یبکون، یبکون مگه دروغه؟ بله بله، دروغ رفتاریه، دروغ فقط قولی نی. یبکون دروغ رفتاریه. اومدن پیش پدرشون اشک میریزن، اشک چی؟ تمساح. بریم جلوتر، دروغ بعدی. قالو یا ابانا، گفتن بابا انا ذهبنا، ما رفتیم نستبق، شروع کردیم مسابقه دادم، مثلا بودیم از اینجا تا اونجا بدویم ببینیم کی زودتر میرسه، نستبق. و ترکنا یوسف عند متاعنا، دروغ بعدی، مثلا مسابقه ندادن. یوسف رو چیکار کردیم؟ گذاشتیم کنار وسایل، گفتیم تو پیش وسایل اینا بمون که مثلا دزد نیاد. فاکل حزه، دروغ بعدی، ما گذاشتیم پیش وسایل، رفتیم مسابقه بدیم، برگشتیم دیدیم گرگ خورده، ولی گرگش خیلی گرگ خوبی بوده، یعنی کاملا حواسش بوده که اسراف نکنه. داداشمون به داداشمون گفته پیرنه تو در بیار اول که پاره نشه، بعد داداشمون رو خورده، لذا پیرنه که ما برای شما آوردیم کاملا سالمه. حتی به حضرت گفته من تو رو بخوام کامل ببلم که خونی مالی نشی، یه بره ای رو قبلا خوردم، خون اونو مالیده به لباس داداشمون. اینو برای چی میگم؟ چون اینا شب که اومدن پیش پدرشون، لباس حضرت یوسف کاملا سالم بود، به خون یه گوسفندی آلودش کرده بودن. و حضرت یه نگاه که کرد، حالا بگیم خون و فهمید خون مثلا بررس یا انسان و هیچی، پیرن سالم سالم بود، مثلا چجوریه گرگ از نعمت دندان مثلا برخوردار نی؟ چجوریه؟ یا مثلا گفته لباس تو بگی بالا بعد این خورده اونجوری چجوری بوده مثلا؟ یا حضرت گفته مثلا لباس هم در بیمه تو که میخوای ما رو بخوری، حداقل این نا بمونه داشته دیگه استفاده کن، مثلا اونجوری بوده؟ همینجوری دروغ میگن، میگن که فاکل حوزه و ما انت به مؤمن لنا، این هم خاصیت دروغه، البته قبول نمی کنی حرف ما رو، ولو کن ناسادقیم، ولو ما راست بگیم، خودشون هم به خودشون اطمینان ندارن چون میدونن دارن دروغ میگن. باز آیه 18 ادامه دروغ، و جا او علا قمیسهی به دمن کذب، لباس یوسف سلام الله علیه را آوردن با یه خونه دروغی دیگه. حضرت میگه قال بل سبلت لکم انفسکم امرم فصبرون جمیل، یه امری رو بر خودتون تسویل دادید، نفستون برای شما آراسته، ولی من صبر میکنم، والله المستعان علی ما تصفون، و خداوند به آنچه که ما وصف میکنیم مستعان، یاری میکنه ما رو و این غم رو بر ما چی؟ آسون میکنه. اگر انسان یک دروغ گفت، بلا شک برای پوشوندن اون دروغ و استتارش باید یک ضرب دروغ بگه، این ردخورم نتر. حالا بعضی وقتا میشه امتحان کرد، یه چیز انسان میشنه میگیم قطعیه، کاری نداره، یه امتحانی میکنیم، یه بار یه دروغ میگیم، بعد میبینیم که همینجوری هی، خصوصا اگه به کسی دروغ بگیم که آدم پیگیریه، بعضی خیلی اهل ممارستن، یه چیزی بهشون میگی فرداش میان دوتا راه آدم، اون مطلبی که گفتی ای بابا، یه چیز دیگه میگیم، پس فردا میگید مطلبی که پیروز و دیروز گفتین، اون مثل شما که از من این سوال میکنین امشب جایی که داریم میری چند نفر موندیم با پای سخنرانی، خب چه کار داریم؟ 50 و 70 و 100 هزار تا دیشب گفتم دیگه، حالا امشب میگم 125 تا 30، فردا شب دوباره سوال میکنین شما و من باید عدد رو ببرم بالاتر. یه دروغ میگیم، شاید واقعا هم قصدی نداریم، نمیخوایم ادامه بدیم، میخوریم به یه آدمی که او ولکن ما نیستش. چهارمین عامل دروغگویی چاپلوسی و تملقه. ریشه دروغ تملق و چاپلوسی. این یعنی چی؟ بعضی وقتا ما برای حفظ یا کسب یه چیزی از دنیا تملق میکنیم و چقدر این کار کاره ناپسند و زشتیه که آدم در مورد کسی مجیز بگه، الکی تعریف بی خودی بکنه و به معنای واقعی آدم منزجر میشه. یعنی تو روی آدم یه کسی نگاه میکنه و شروع میکنه چیزهایی گفتن که آدم خودش، یعنی من میدونم که در مورد من صدق نمیکنه و میدونم اونم به چیزی که داره میگه معتقد نی، خودش هم از ته دلش نمیگه، از تو دلش داره میگه یه سری دروغ در مورد این فرد بگه. بعد الکی هی مثلا حرفای الکی پلکی. مثال، مثلا یه دانش آموز برای معلم یا یه دانشجو برای استاد امتحان داده و اوضاع خراب اومده، استاد شهرمون بودم، اگه تهرانی نبودی شما، دروغ اول، اصالتاً پدر چون همیشه میخواسته کلاس بذاره به دروغ میگفته تهرانی الاصلی ما، این اصلا تهران با ما افتتاح شده، این الان دروغش رو شد، شما گفتید تهرانی هم. نه استاد، پدرم و مادرم تا 7-8 نسل تهرانی، یکی از فامیلای نسل نهممون یک بار اصفهان بوده، لذا ما بعضی وقت خودمون اصفهانی هم میدیم، لذا من از اصفهان براتون گز آوردم. این که خورده ضیافت آدرس تهرانه که، نه خب قبلش روشو نگاه کن. این مثل فیلم اخراجی یک آقای اکبر عبدی که از مکه چی آورده؟ مهر مشهد. خب بخواه اونجا مهر مشهد نمیفروشن که، دقت کن. یعنی واقعا اگه توصیه میکنم، توصیه بد، اگه میخواین دروغ بگین ابعاد رو بسنجین، مثلا این یه وقت بذارین برای دروغ، آدم هر کاری میکنه باید خوب انجام بده، بی حساب دروغ رو میگه بعد میده خیلی بد شد که مهر زده تربت علی ابن موسر رضا، بعد اونا مکه اهل سنت اصلا مهر استفاده نمیکنن، چی بگیم؟ خب سر کن. یه مشهدی تو جده یه دونه مغازه اجاره کرده، این مهر و تصویر مشهد اونجا میفروشه. خب آخه مگه اونجا به غیر چیز مغازه اجاره میدن، بعد جده چیکار داره؟ بابا قبلش فکر سوال کن، مگه مکه رفتین کدوم شهر رو بیشتر جنس میفروشن، بعد خارجا تو کدوم شهر میتونن اینا، اطلاعاتو بگیر که لاغت میدی خراب نشه. بعضی وقتا این شکلیه، دانشجو برای استادا یا انسان برای رئیس خودش، برای آدمایی که مثلا. و اینم به شما بگم ها، حالا این روایت نیست، اگرچه تو غیبت روایت داریم که اگر کسی غیبت دیگری رو جلوی شما میکنه مطمئن باشید غیبت شما رو جلوی بقیه خواهد کرد. توی تملق من لااقل روایت ندیدم، اما تجربه به من اینو میگه غالبا آدمهایی که، غالبا نمیگم همه، غالبا آدمهایی که جلوی انسان تملق میکنن پشت سر بدشون میگن. نیازی به تملق، یکی سه آدم خوبی، حالا هم ما همی که با محبت باش رفتار میکنیم داریم نشون میدیم که به شما چی؟ علاقه داریم، ارادت داریم. نه هی میبینیم واقعا من جنابالی رو که میبینم چرا گریت گرفت الان از این نور شما، من خودم جوانی نگاه کنم نور خواستیم شما، چون تواضع دارین. دروغ بعدی، همین تملق بعدی. و آخریش هم عرض بکنم برای امشب، پنجمین ریشه دروغ حسده. آدم نسبت به نعمت یا جایگاه یک کسی حسادت داره، دروغ میگه که او را بیاره پایین. از سوره حضرت یوسف علیه السلام یه آیه اول عرض بکنم بعد یه توضیحی بدم. حسد از کجا درست شد و چجور درست شد؟ اینا در آیه شریفه 11 اونجایی که آیه رو خوندم دوباره بگم. قالو یا ابانا، گفتن بابا، ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون، چرا به ما اعتماد نمی کنی؟ برم چند آیه قبل در آیه شریفه 8 ببینید حساد از کجا آغاز شد. از قالو برادرها، وقتی برادرها گفتن لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، وقتی که اون 10 داداش گفتن یوسف و بنیامین پیش پدرمون از ما چیان محبوب ترن، احب الی ابینا منا و نحن اسبه، در حالی که ما بالاخره یه جمعی نیرومندی ما میریم کار میکنیم، نون خانواده، آب خانواده رو ما، و بابامون اون دوتا رو تحویل میگیره و نحنا و ان ابانا لفی ضلال مبین، واقعا بابامون در گمراهیه. بعد اون یه تحویل بگیری که نون میاره خونه، چرا همش اونا رو پاش میشونه، مثلا میبوسه نوازش میکنه. آقا یه پدری بچه مثلا 7-8 سالش رو بنشونه رو پاش، بعد یه پسر 25 ساله داشته باشه بگه بابا همش اونو میشونی رو پات، خب اگه تو بشین رو پام گازخون با میشکنه که. مثلا میگه آدم 25 ساله به آدم 8 ساله مثلا حسادت کنه، اینا میکردن دیگه، چون اینا سنشون زیاد بود، زن و بچه داشتن، مثلا همش اونا اون دو تا رو میشونی رو پات، خب دو تا مثلا قناری گنده رو بنشونم رو پام که جو فام میشکنه که. اونا کوچولن، 7 سالشونه 8 سالشونه، اونا رو بغل میکنه. یه وقتم شما کوچولو بودین شما رو بغل میکردن. لذا یه جایی میبینم بعضی ها میگن انسان از داستان حضرت یعقوب این عبرت رو میگیره که نباید بچه ها رو تحریک بکنه. پناه بر خدا، چرا پیغمبر خدا تو اومد میزنی؟ مشکل از حضرت یعقوب نبود، مشکل از اون 10 برادر بود دیگه. یعنی اونا وضعشون خراب، ربطی به حضرت یعقوب نداشت. به طور طبیعی آدم بچه 5 سالشو میگه برو کار کن، 30 ساله تو بیا قربونت بشم دورت بگیرم، چوب شور میخوای آره بدین مثلا، این کار نمیکنه آدم دیگه. بعد میبینم یکی زده به حضرت یعقوب که انسان عبرت باید بگیره. آقا پیغمبر خود، ما که پیغمبر نیستیم میفهمیم که بین بچه ها مثلا چجوری باید مراقبت بکنیم. این حسادت، برای این حسادت چیکار کردن؟ دروغ گفتن که به ما اعتماد کن، یوسف رو بفرست تا با ما چیکار کنه؟ بازی کنه. تو روابط ما چجوریه؟ من نسبت به کسی حسادت دارم، به کسی نعمتی داره من خوشم نمیاد این نعمت داشته باشه، تلاش میکنم نعمت رو زایل بکنم یا خود او رو بزنم. چجوری؟ یه کسی مثلا میخواد در یه مستری قرار بگیره، آقا بنده همکلاسی بودم با مثلا یه فردی، میان میگن که آقا ایشون میخوان هیئت علمی بشن، بعد خود من مثلا بیکارم، ایشون اگه شایسته سالاری به این مرتبه رسیده که ایشون هیئت علمی بشن، بنده حرفی ندارم. دروغ، ریشه حسد. یا یک کسی در این جای مستقر شده، میخواد یه ارتقایی بگیره، رشدی بکنه، مثلا مرتبه‌ای رو طی بکنه، از من سوال میکنن. چی میگم؟ عرض کردم شبای قبل، بعضی از ما وقتی ازمون در مورد کسی سوال میکنن شروع میکنیم ذکر گفتن، این دیگه خیلی عالیه. مثلا این آقای فلانی با شما هم کلاس بودن، به جهت اخلاقی، به جهت اعتقادی، به جهت سیاسی صلاحیت دارن برای این جایگاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتفاقی افتاده؟ لا اله الا الله. آقا چیزی شده؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. طرف میگه باش سمع الله لمن حمده، من دارم میرم اداره. چرا اینقدر ذکر میگی؟ یا خوبه بگو خوبه، یا به دردی میخوره بگو به دردی میخوره. چرا اینقدر ذکر میگی؟ حسادت دارم، کور میشم از حسادت، ولی میخوام خودم هم خیلی مقدس بگیرم. یا بعضی وقتا هم حواله میدیم، آقای فلانی از دیگران بپرسید، برادر از دیگران بپرسید، از دیگران بپرسید، از دیگران، دیگران، دیگران. بگه اکو داره صدا، چند بار میگه دیگران؟ و یارو میگه خدای این چه اجدهایی که اصلا نمیتونن در موردش توضیح بدن. حسادت نه، من الان دروغی نگفتم، تو دروغ با تهمت گفتی، یه جوری حرف زدی فکر کردن این مثلا افجر الفجار و افسل الفساق بدبخت داره که چیکار کرده؟ هیچ، از تو بهتر بوده. پنجمین ریشه دروغگویی حسده. انشالله عمری باقی بود بقیه ریشه ها رو شبهای بعد عرض خواهم کرد. خدایا به حق این ماه و خودت که صاحب این ماه هستی، همه ما رو از شر رذیله دروغ محافظت بفرما. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی عصمت الله الکبرا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید.